سلام، صبح جمعه شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شهر استانبول امروز هم محل برگزاری دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان است. این دور گفتگوها روز گذشته با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد. در روز نخست گفتگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که بر ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار شلیک کرده. وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته طالبان نخست بر نیروهای پاکستان حمله کردند و آنان هم پاسخ دادند. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مذاکرات در ترکیه روان بود که پاکستان شلیک کرد. او افزوده که دلیل این حمله پاکستان را نمی دانند. در این حال برخی منابع گفتند که در جریان گفتگوهای دیروز در استانبول طرف پاکستان طرح به طالبان ارائه کرده. جزئیات این طرح هنوز رسانه‌ای نشده. دومین دور گفتگوهای طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد که در آن توافق حاصل شد تا آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر از سر گرفته شود. فلیپو گراند، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونت‌سیار، میگوید برای نخستین بار در نزدیک به 10% شمار پناهجویان و بیجا شدگان در جهان امسال کاهش یافته. گراندی روز پنجشنبه در نشست عمومی ملل متحد در گفت که در پایان سال 2024 حدود 123 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، درگیری و خشونت بیجا شده بودند، اما اکنون این رقم به 117 میلیون نفر کاهش یافته. او افزوده یکی از دلایل کاهش این آمار بازگشت شمار زیادی از سوری‌ها و افغان‌ها به کشورهایشان است. فلیپو گراند همچنان گفته که در سال جاری تعداد زیادی از افغان‌ها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند، کشوری که به گفته گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان همچنان ادامه دارد. قرار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز از ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، در قصر سفید استقبال کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انتظار می رود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد، اما در کنار روابط شخصی نزدیک دو رهبر، فهرست طولانی از موضوعات مورد اختلاف هم روی میز گفتگو قرار دارد. هرچند ترامپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده می شوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند. یکی از خواستای اصلی اوربان از واشنگتن گرفتن معافیت از محدودیت‌های آمریکا بر تجارت نفت روسیه است. ترامپ در 31 اکتبر به خبرنگاران گفت که اوربان درخواست معافیت داده. ما هنوز آن را نپذیرفته ایم و ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان فردا در چارچوب رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی با مراکش به میدان می رود. این بازی در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار می شود. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. افغانستان در بازی نخستش در این رقابت ها سه‌شنبه تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد و بازی روز گذشتهش با ایران با تساوی 2-2 به پایان رسید. در رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته مختلف ورزشی با هم رقابت می کنند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه همزمان با گفتگوهای صلح طالبان و پاکستان، به گفته طالبان حمله پاکستان بر ولسوالی اسمین بولدک 4 کشته بر جای گذاشت.
شلیک ها حوالی ساعت 4 عصر آغاز شد. در ابتدا صلاح‌های صبح به کار گرفته شد، اما پس از آن 2 تا 3 راکت شلیک کردید.
تأثیر تعلیق فعالیت‌های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه بر مهاجران افغان بازگشت کننده چیست؟
بیاین آغوش اسلام براتون بازی. حالا اومدیم. برای ما یک غذا داد، یک غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذایی با غذای فرق داره. حتی اکثریتای است که نان خوردن شاید دو روز نان نخورده باشه اینجا. تو برای اینا کمک کنه.
رهبران آسیای میانه در نشست واشنگتن مواد معدنی حیاتی به ترامپ پیشنهاد کردند و روایت آرایشگران زن از زندگی دشوار زیر سایه طالبان.
آلی فدر می جرعت می کنم و بخونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه، می گم نمی کنم کار.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حکومت طالبان گفته که در حالی که بر دوام آتش بس توافق شده، پاکستان بار دیگر با حمله بر ولسوالی اسمین بولدک ولایت قندهار آتش بس را نقض کرده. مقام های حکومت طالبان در ولسوالی اسمین بولدک در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در این حمله 4 تن کشته و دست کم 5 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات پاکستان اما ادعا کرده که شلیک از سوی طالبان آغاز شد و نیروهای پاکستان هم عکس العمل نشان دادند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که 30 دوره گفتگو میان هیات‌های طالبان و پاکستان امروز جمعه 7 نوامبر وارد 2 روز خود شده است، حکومت طالبان میگوید نیروهای پاکستانی با حمله بر سپین بولدک قندهار آتش بس مورد توافق در جریان مذاکرات قبلی را نقض کردند. علی محمد حقمر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولسوالی سپین بولدک حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله که از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده، 4 تن کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. او پنجشنبه 6 نوامبر در ادامه افزود
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربان نقض وکي
او جنوب پاکستانی بار دیگر آتش بس را نقض کرد و به گفتگوهایی که در ترکیه انجام شده بود هیچ احترام و ارزش قائل نشد. آنان دوباره حمله کردند و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده نمودند. در این حملات نیروهای پاکستانی به گونه بی‌رحمانه بر غیر نظامیان، هاوان و مدمی‌های سنگین شلیک کردند که در نتیجه 4 تن شهید و 4 تا 5 تن دیگر زخمی شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در همین روز در صفحه ایکس خود با اظهار تأسف در این مورد نوشته است که نیروهای حکومت طالبان تاکنون به احترام هیئت مذاکره کننده و برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان واکنش نشان ندادند. مجاهد تاکید کرده است که در دور قبلی مذاکرات دو طرف بر تمدید آتش بس و خودداری از هر گونه اقدام تهاجمی توافق کرده بودند. یک منبع محلی در منطقه لقمان سپین بولده که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا روز پنجشنبه 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
شلیک ها حوالی ساعت 4 عصر آغاز شد. در ابتدا سلاح‌های سبک به کار گرفته شد، اما پس از آن 2 تا 3 راکت شلیک کردید. یکی از راکت ها در یک مارکت تجارتی که لوازم چینایی در آن فروخته می شد اصابت کرد. راکت دیگر در نزدیکی پلازای زعفرانی خورد و چند راکت دیگر نیز در بخش های مختلف بازار اصابت کرد که همه کی از سوی نیروهای پاکستانی شلیک شده بودند. اکنون مردم خیلی ترسیدند.
این منبع محلی ادعا می کند که شلیک نیروهای پاکستانی بر منطقه لقمان سپین بولدک که در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد، پس از آن آغاز شد که طالبان در یک محفل عروسی در همان منطقه تیراندازی هوایی انجام داده بودند که به گفته منبع نیروهای پاکستانی گمان کردند که بر آنان شلیک صورت گرفته و به دلیل همین سوء تفاهم تیراندازی را آغاز کردند. این در حالی است که حکومت طالبان و پاکستان به تاریخ 18 اکتبر با میانجیگری قطر در دوحه بر آتش بس توافق کرده بودند. گزارش ها در مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای پاکستانی در حال منتشر می شود که قرار است امروز جمعه 7 نوامبر گفتگوهای دور سوم میان هیات های طالبان و پاکستان ادامه یابد. برخی منابع می گویند در صورت نیاز احتمال تمدید زمان مذاکرات نیز وجود دارد. سومین دور این گفتگوها روز گذشته 6 نوامبر آغاز شد و ریاست هیات طالبان را عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات آنان بر عهده دارد. در ترکیب هیئت طالبان رحمت الله نجیب معاون امور اداری وزارت داخله، سهیل شاهین سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقانی از مقام های ارشد طالبان، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان و زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شاملند. رهبری هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا ISI بر عهده دارد. در دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز به نتیجه پایان یافت و هر دو طرف یکدیگر را بعد از همکاری در پیشبرد مذاکرات متهم کردند. اما این گفتگوها دو روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامه آتش بس و برگزاری دور سوم مذاکرات پایان یافت. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد، حملاتی که به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان انجامید. حکومت طالبان آن حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و در واکنش حملات گسترده تلافی جویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیری هایی که تلفات سنگین از هر دو طرف بر جا گذاشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که میزبان سران 5 کشور آسیای میانه است، از امضای چند توافق نامه در زمینه تجارت، روابط دیپلماتیک و منابع معدنی خبر داد. مقام‌های قزاقستان و ایالات متحده در 6 نوامبر توافق کردند که در زمینه استخراج فلز نادر به نام تنگستن در قزاقستان همکاری کنند. بر اساس این توافق، شرکت آمریکایی کوفکاز کپیتال گروپ با شرکت دولتی معادن قزاقستان در این پروژه همکاری خواهد کرد و 70% سهام آن را در اختیار می گیرد. هزینه این پروژه حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. در میان دیگر دستاوردهای این نشست توافق شد که خطوط هوایی ملی قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در مجموع 37 طیاره جت بوینگ خریداری کنند. همچنان قرارداد میان شرکت قزاقستان و شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک برای همکاری در زمینه خدمات اینترنتی امضا شد. در بخش دیپلماتیک قزاقستان اعلام کرد امیدوار است به پیمان ابراهیم در شرق میانه بپیوندد. مقام‌های آمریکایی گفتند نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان نشانه از تعهد تازه واشنگتن برای گسترش تعامل با منطقه است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار صبحانه با رهبران آسیای میانه گفت: ما اغلب بر بحران‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنیم و گاه فرصت‌های تازه و جالب را نادیده می‌گیریم. این نشست دقیقاً برای توجه به همین فرصت‌ها برگزار شده است. کشورهای آسیای میانه می‌کوشند در روابط تجاری و امنیتی خود توازن برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با آمریکا به دنبال ایجاد تعادل هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد. شی جینپینگ رئیس جمهور چین هم در ماه جون برای دیدار با رهبران منطقه به قزاقستان رفت. اتحادیه اروپا نیز در ماه اپریل در ازبکستان نشست با رهبران منطقه برگزار کرد تا در باره سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و دسترسی به مواد معدنی مهم آسیای میانه گفتگو کند. در نشست واشنگتن هم تمرکز اصلی روی موضوع مواد معدنی نادر بود. پنی التاوس رئیس اجرایی گروه کوکاس کپیتال که قرارداد استخراج تنگستن را در قزاقستان امضا کرد، این توافق را موفقیت بزرگ برای ایالات متحده و نیاز آن کشور به مواد معدنی حیاتی خواند. او به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ و هاوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا در مذاکرات مربوط به این قرارداد نقش داشتند تا از گسترش فعالیت شرکت‌های چینی در معادن استراتژیک جلوگیری شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. پس از تعلیق فعالیت‌های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه، مهاجران افغان بازگشت کننده می‌گویند که هیچ نوع کمک دریافت نکردند. آنها می‌افزایند با دست خالی از ایران به کشور برگشتند. این در حالی است که مقام‌های محلی طالبان در مرز اسلام قلعه با خبرگزاری فرانس پرس گفتند نهادهای کمک رسان قوانین تازه طالبان را نپذیرفته و کمک‌هایشان را متوقف کردند. ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که بدون کارمندان زن نمی‌تواند برای مهاجران به ویژه زنان خدمات ارائه کند. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
خیمه‌های خالی و دروازه‌های بسته نهادهای کمک‌رسان در مرز اسلام قلعه، جایی که تا یک هفته پیش صدها مهاجر افغان از کمک و خدمات شرکای سازمان ملل بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون مهاجران با دست خالی از ایران به افغانستان برمی‌گردند، بدون غذا، بی سرپناه و حتی بدون پول کرایه راه. حافظ اکبری 31 ساله یکی از این بازگشت کننده هاست.
بیاین آغوش اسلام براتون بازی، حالا اومدیم برای ما یه غذا داده، یه غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذایی با غذایی فرق داره، حتی اکثریتایی هست که نان خوردن شاید دو روز نان نخورده باشه اینجا. حتی برای اینا کمک کنه، برای ما کمک نکنه، میگن جوانین میتونین دو روز گیش نبانین، اما پیرمرد ضعیف بچه همشه برای بی بی.
سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیت‌هایش را در مرز اسلام قلعه متوقف کرد، آن هم به دلیل محدودیت‌های جدید طالبان بر کار زنان. یک مقام این سازمان میگوید که بدون کارمندان زن ارائه خدمات عزتمندانه به زنان و کودکان ممکن نیست. محمد موسی یکی دیگر از مهاجرین برگشته میگوید
گفته که برن کمک نیست، چیز نیست، بین المللی کمک نمیکنه. همین کارا را گفته. آره همکاری میکنیم، الان کرایه موتر نداریم، چیز نداریم، الان خونه بریم سمت شمال از خونه ما سرپول.
گذرگاه اسلام قلعه میزبان افغان‌هایی است که از ایران اخراج می‌شوند که بیشتر آنها، یعنی 60%شان زنان و کودکان هستند. کارمند یک نهاد امدادرسان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اکنون هم در مرز اسلام قلعه و هم در کمپ انصار واقع در شهر هرات کمک به عودت کنندگان ارائه نمی‌شود. در مقابل مقام‌های محلی طالبان می‌گویند نهادهای کمک رسان قوانین جدید وضع شده را نپذیرفتند. عبدالظاهر رحمانی سرپرست مدیریت سرحدی دفتر امور مهاجرین طالبان در اسلام قلعه:
مؤسسات به خاطر بعضی اصول و مقررات امارات که به اونا وضع کرده بود اونا رو نپذیرفتن و دروازه های کمک رسانی خود به روی مهاجرین و هموطنان افغانستان بند کردن. انشاءالله هیچ سکتگی در پروسه کمک رسانی مهاجرین وارد نشده و جریان داره و امارات اسلامی افغانستان میتونه رسیدگی خوب وطندارای خود با مهاجرین خود.
پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به دلیل مشابه فعالیت‌هایش را در این مرز متوقف کرد. تا کنون بیش از 1,200,000 افغان از ایران به کشور بازگشتند. بازگشتی که در گرمای طاقت فرسا و شرایط دشوار سازمان‌های امدادرسان را با فشار سنگینی روبرو کرد. یونما پیش از این هشدار داده بود که بسیاری از بازگشت کنندگان به ویژه زنان با آسیب‌های روانی، فقر و محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات اساسی روبرو هستند. اما اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و بسته بودن دروازه‌های کمک رسانی، مهاجران نه تنها استقبال گرم نمی‌شوند، بلکه زمستان سرد را هم در پیش رو دارند.
بیشتر از خبر.
حالا هم در مورد آرایشگران زن در افغانستان و وضعیتشان، تعدادی از آنها میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگیشان را دشوار کرده. ما در رادیو آزادی با شماری از آرایشگران زن صحبت کردیم و ما گفتند که پس از وضع این محدودیت ها بسیاری از اونا بیکار شدن و شمار دیگه که هنوز به طور پنهانی کار میکنن با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبرو هستن. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
نتری نفقی اولاد خور بر رکنی، شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده، لقمه نانی بدی که من بخورده اولادا خو کنم، نم نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول سه آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که سه بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار.
یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایگه به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباوده خود نابید، یعنی کلن ناناور خانواده خوبیدن و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتانیم بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم چون خلاف قانون دولت ما فیلن کار میکنیم، فیلن در خانه است کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت های خود دفاع می کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حکومت طالبان دستور داده که میوه‌های خشک و تازه افغانستان از طریق هوا به دیگر کشورها صادر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان استقبال میکند، اما میگوید این اقدام نمیتونه به طور کامل مشکل صادرات میوه تازه افغانستان را حل کنه. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن تمامی راه‌های ترانزیتی تجاری میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان اقدامات تازه‌ای برای صادرات محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی اعلام کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از صادرات میوه خشک و تازه از راه هوا استقبال می کند، اما می گوید این اقدام نمی تواند مشکل صادرات میوه تازه را به گونه کامل حل کند. خانجان القزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 6 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را به ویژه در بخش صادرات میوه خشک مفید دانست و گفت:
دایو خی اقدام ده خصوصا دوچ میوه دو پاره با یوت سهولت وی گرچه بعضی
این یک اقدام خوب است، به خصوص در بخش میوه های خوش سهولت های ایجاد می شود، هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد، اما در مورد جلغوزه، پسته، زعفران و هنگ مؤثر خواهد بود. در مورد میوه تازه اگر انتقال هر کیلو انار به بهای $1 انجام شود، سود مورد نظر به دست نمی آید. با این حال ممکن است برخی اقلام میوه تازه نیز سودآور واقع شوند.
تنها کرایه $1 شی پار صورت بعضی اموال پا تازه میوه که هم که دلشی چه گتو که
او همچنان از سکتور خصوصی خاص تا رقابت نمایند تیاره های کارگو یا باربری تهیه کرده و در قیمت ها کاهش بیشتر بیاورند. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنان امیدوارند این تصمیم هرچه زودتر عملی شود.
شرایط فعلی که با پاکستان مسدود است تمام بنادر، این یک تصمیم بسیار خوب برای صادرکنندگان و برای دهقانان عزیز ما است و ما امیدوار هستیم که این تصمیم هر چه زودتر به خیر تحقق بیافه.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه که در 5 نوامبر منتشر کرده گفته است در نشست تازه این اداره به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده شده که از این پس هر کیلو مواد تجارتی صادراتی را به بهای $1 و هر کیلو مواد تجارتی وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهند. در اعلامیه همچنان آمده که به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت داده شده که 90% از فیس‌های شرکت هوایی آریانا افغان را کاهش دهند و نیز به شرکت هوایی آریانا افغان گفته شده که یک طیاره کارگو یا باربری خریداری کند. در این حال محمد یوسف وفا والی حکومت طالبان در بلخ در سفر اخیرش به ازبکستان با والی ولایت سرخاندریا توافق کرده که میوه‌ها و سبزیجات تازه افغانستان به آن کشور صادر شود و سپس از آنجا از طریق دهلیزهای هوایی به چین، روسیه و هند انتقال یابد. خبرگزاری باختر روز چهارشنبه 5 نوامبر با نشر این خبر در صفحه اکس خود نوشته که والی سرخاندریا آمادگی خود را اعلام کرده تا در صورت امکان در زمینه خرید دیگر کالاهای تجارتی افغانستان و یا صادرات مشترک نیز همکاری کند. قابل یادآوری است که تمامی مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان از 11 اکتبر به دنبال تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بسته شده، امری که زیان‌های سنگینی به تاجران افغان وارد کرده است. احمد سمیر یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت:
در حدود 200 کانتینر تنها چی بود؟ انگور بود. کلش واپس شده، خراب شده. تقریبا 2 روز شد یا 3 روز شد که واپسی شروع شده.
بیشتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که تاجران افغان در نتیجه این وضعیت حدود 50% زیان دیدن. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیونیوز در اول نوامبر گفته بود تا زمان تکمیل گفتگوها تمام امور میان دو کشور از جمله تجارت متوقف خواهد بود. امروز در شهر استانبول ترکیه هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر دیدار می‌کنند. و گفتگوها به منظور حل اختلافات میان دو طرف ادامه دارد. بیشتر دو دور گفتگوها میان هیئت‌های دو کشور برگزار شده بود. دور نخست در دوحه پایتخت قطر و دور دوم نیز در شهر استانبول ترکیه انجام شد، اما هیچ یک از این نشست‌ها در بازگشایی راه‌ها کمکی نکرد و در نتیجه تجارت میان دو کشور به طور کامل متوقف مانده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که سطح تجارت افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماهای اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشین. ما سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما صدای ما میشنوه تقدیم میکنم، به شما و تمام همکاران هم همچنین.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت به فرصت تبدیل کنه، این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بیوطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده. چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو، یکی زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموختهای خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل در کشوری که مهاجر شده بسازد، اگر او به تلاشای خود انسان تعلق می گیرن.
روزانه چی میکنی؟ سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب من فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از زبان مصروف بودن در گرامر از و در مسائل دیگه ازی، یا همون آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار است. مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای ازی بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه در کدام سطح ایره پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از این طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست، در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج آموزش و امتحان و دیگه مواردی که میگیره، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است، با وجودی که مشکلات دیده شواره ها را دیده. از دیگه دیگه افغان هم هستن، کسایی که وقت را آمده در خلط تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه. هست افغان های هم وطن های ما دیگه زیاد هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالات های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن هست که هم مرز یا در کنار مرکز امی ایالات واقع شده، که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیترین شهر آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالت‌های مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات به تخصوصا عدم رسیدگی. بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. نی است که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هموطن ما دزبه کار میزنه که عیسیت از او و حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا
با چی
تلاش هستیم تا بتانیم. بله بفرمایید.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها همی چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میاییم، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار ادخل تفاوت بسیار با فرهنگ و عنانه ما دارنی است که انسان وادار می سازد تا ادخل با محیط و ماحول خود آشنا بسازه و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازه. بسیار سخت است. اگر با ما آسان باشه شاید با طفلم سخت باشه، شاید با خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این در وقتی می بینی که اما زبان تو را نمی فهمه و یا اما اگر انگلیسی اندازه هم روشن صحبت کنی، بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمیکنه و تو را مجبور میسازه که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی هست که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه مورا میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها همونطور از درحاله که نیست، درحاله که افغان هایی خصوصاً در 3 سال اخیر آمده تا نسبه ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار خود داشته باشه. میگم این دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بالای اول دوم البته.
بله تشکر. بارکزه عزیز، در این 9 ماه چه مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای و جای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت هم ما ادخل خاموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ماه را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 تن باید شروع همون تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا 1 ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم.
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، من خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خردمام 2 ساله است. 2 دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاصت آلمانیشان از مکتب خوب است. در اطفال در اینجا زود دمو 3-4 ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطحی که بتانه بخانه و بنویسه در اون سطح هنوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و
آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پنسونا بروی دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه، هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه. و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار وطن ترک کنه و بره به یک کشور دیگه و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتانستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه را در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم. و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم، تقریبا حدود 6.5 تا 8 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از ما آغاز ای که معمولیز خود ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چیگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمول است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خلق بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیره داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطف کوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنن. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی، اون خصوصا از نه تنها ما تنها بعض ها هم بود دخترها رو میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده. واقعیت وام با مشکلات است، مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجه جرات داره با حقایق بگوید. دیگه زندگی صدقل همی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به می کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و دخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگر به طرف روشنی بره و یک امیدواری و خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شان.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه‌ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگه متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم یا رسانه دیگر رسانه ها بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های دیگه متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانم ها بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم. واقع گزارش هایی که باید نشر میکردم نتانستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبودم و اسناد و مدارک و یا هم چیزی که همو پالیسی رسانه بود متاسفانه بعضی گزارش های نشر نشد. دیگه تشواره زیاد بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم آزر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس کس حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند مادهی فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود، رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمی دانست. و اندک هم اگر یک گزارش از او کمک امو از امو طرز عمل بیرو می شد، سباش مکتوب می رسید و رسانه از خل تعدید می شد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت همو 20 سال داشت متاسفانه 10% یا 20% همو آزادی را نداره. هر گزارشی که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که ادخل میبینه کمک زننده است باید او را روان میگن همو مدیر مسئول های رسانه با بخش مطبوعاتی از وقت وکی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگارهایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارهای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت میکنند. تشکر از شما آقای بارکزای. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد، در کدام موارد بود این گزارش ها، موضوعاتش چی بود؟
خب من دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبع به من گفت که تقریبا تعداد زیاد تا ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و هم سنگران جنرال رازقی یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصد شد. طبعا رسانه بالای از گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازقی همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترس و هم ارسنی است که دخل من انده که حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته ندانم. دیگه کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از ای اطلاعات و امی اسناد با ما داده بود متاسفانه و هم جزیات بیشتر از این نمی فهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی یسناد اختیار من قرار داده بود که داخل گزارش نشر می شد مستقیم طالبا می رفت و واره می گرفت. دیگه فعلا هم بسرها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور می شه، اما رسانه ای نمی شه که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگر ها پیروز می شد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زاول، چی در ایلمن، چی در اروزگان، چی در قندار. و حتی بعد وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره می ره به غزنی و به دیگه ولایات هم
دخل به خاطر سرکوبی طالبان.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبان تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود، اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبان شرکت های زیردخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که شرکت به نام تو، ما 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن برات میتم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای برگزی؟
نه، اسناد مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم همین گزارش، حداقل من بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، من با نفر حداقل من میتونستم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه من کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ، یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خودت اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که من در این مورد 20,000 دلار به فلانی طالب دادم، فلان معدن سنگ مرمره گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وام میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود، اما من مصاحبه یک دو دانش هم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر این محدودیت و این عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج معدن.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از بگه که تو همین قراردادهای معدن که تو امضا کردی بیار با ما بته، ما بالای یک گزارش جور میکنم. هیچ رسانی این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شد، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله.
چون او با محیط زیست.
تشکر آقای برگزی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همین جا این موضوع را میمانیم. میشه حالا بر ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور به کنکور شبانه به 15 زبان ادبیات پنتون کابل رای یافتم، و بعد از اینکه رای یافتم یک ماه یا دو ماه در اونجا درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کوتاه مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اوج فرا می گرفتیم که ما یک چند کورس از این فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث آموز کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندام اونجا خبرنگار رسمی شدم. واساس همی بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که واده ریملا سمندر بود، خانمشان فریده نگزاد مسئولیت رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقت ما اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم، من او را در فولدر سیف نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر ترمقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود چک میزم باز حداقل مرا در اونجا دلداری میداد. خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، ساختی تا این مرحله رسیدم، این وقت یک دستاورد است، خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب من می بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به اما غفلت یا ای که نمی فهمیدم اما گزارش چیگونه
سیزیب میشه در کمپیوتر و صف میشه و اینی را بالاخره گزارش ما نشر نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار میکردی، گزارش دهیه میکردی، با مردم صحبت میکردی؟
خوب، یکی از دورهای طلایی دوره جمهوریت بود، خصوصا کسایی که نسلی که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که در اونجا جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در اونجا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم، یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه هم تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دوره بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لذات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلکای خود داشتیم. حداقل یکی از دوره بود که ما در این دوره تانستم حداقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها را دیگه من در زندگی نداشته باشم. دیگه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردهای خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد به جوان ها. اگر فرصت داده می شاید دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم هم و بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
که پر از خاطره های آبیم،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.